سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم با برنامه دیدگاه همراه شما. سعید دهقان وکیل دادگستری میگوید اطلاعات سپاه پیام درفشان وکیل زندانی شماری از چهره های شناخته شده نظیر کابوس سید امامی و نسرین ستوده را پس از تزریق یک آمپول به مرکز روانپزشکی رازی موسوم به امین‌آباد کشانده است. به گفته دهقان، ماموران بند دو الف سپاه به این وکیل دادگستری آمپولی را تزریق می کنند که او را به خواب فرو می برد و در نتیجه رعشه‌ای که در خواب به او دست می دهد زبانش را گاز می گیرد، به حدی که از فشار زیاد دندانها زبانش قطع می شود. آقای دهقان می گوید پیام درفشان صبح روز بعد با آمبولانس به بیمارستان بقیت الله منتقل و ابتدا زبانش جراحی می شود و سپس به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیط در بخش مغز و اعصاب بستگی می شود. این وکیل دادگستری تأکید کرده که در تمام این مدت بازپرس پرونده خانواده و وکلای آقای درفشان را بیخبر نگه داشته و درباره او هیچ اطلاعاتی نداده. دهقان در رشته توییت مفصلی گفته که آقای درفشان با زبان بخیه و مجروح به دادگاه برده شده و با همان وضعیت بدون اینکه توان دفاع از خود را داشته باشد توسط قاضی مقیسه محاکمه شده. به گفته دهقان، پیام درفشان با وجود شرایط وخیم جسمی به بند عمومی منتقل شده و پس از بروز دوباره رعشه با پابند و دستبند به امین‌آباد مرکز نگهداری بیماران روانی اعزام و در آنجا به او شوک الکتریکی دادند. شوکی که علاوه بر تشدید بیماری به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد کرده و او را دچار عدم هوشیاری می کند. در دیدگاه همراه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از اتریش، جزئیات برخورد اطلاعات سپاه با پیام درفشان را بررسی می کنیم و از انگیزه نیروهای امنیتی و قضایی در روانی جلوه دادن زندانیان سیاسی میپرسیم. آقای نایب هاشم، ابتدا از برخوردی که با آقای درفشان در زندان شده بیشتر بگید. وکیل آقای درفشان در این مورد چه گفته؟
خب میدونید که آقای سعید دهقان وکیل آقای درفشان یک رشته توییتی رو در توییتر گذاشتن، 20 مورد 20 در واقع توییت هست که به طور مشخص صحبت از اینه که چگونه بعد از دستگیری بدرفتاری و شکنجه شدن آقای درفشان. ابتدا به یکی از خانه های امنیتی در واقع رفتن، تمام این روندها زیر نظر سپاه بوده و در اون دور اول در یک اتاق تاریک بودن و خب تحویل مناسب نداشته و به این صورت بهشون رو تحت فشار قرار میدن و بعدا به بند دو الف میره در یک سلول قاطعا انفرادی که اونجا خب نور اذیتشون میکرده به طوری که خب نمیتونستن، دچار بیخوابی شده بودن. وقتی اعتراض میکنن به این موضوع بیخوابی با تمسخر، با طنز و همچنین با در حالت تحکم به ایشون ماده‌ای رو تزریق میکنن، آمپول رو تزریق میکنن، گفته میگویند که این برای اینه که شما بتونید از بیخوابی نجات پیدا بکنید، ولی که عملا او به خاطر این مسئله دچار تشنج میشه، مثل موارد دیگه که ما در زندان مثل آقای بهنام محجوبی شاهد بودیم، با اینکه داروهایی که ایشون مصرف میکردن داروهای متعارفی بود و من در اون دورانی که ایشون در اتصاب قضا بودن با آقای بهنام محجوبی صحبتی داشتم و این داروها به هیچ وجه تشنج‌زا در دوزهای معمولی نبود، ولی مسلمه که در دوزهای بالا میتونه باعث تشنج بشه و خب ما موارد تشنج رو داریم. آقای نوری‌زاده رو موردش رو داریم که به ایشون تزریق مشکوک میکنن و در اثر این حادثه ایشون به خاطر تشنج زبانشون زخمی میشه، گفته میشه حتی نیمی از زبانشون رو از دست میدن ایشون و به هر حال بعد از این ماجرا به بیمارستان یا تیمارستان در واقع امین‌آباد منتقل میکنن شون.
آقای نایب هاشم، نهادهای قضایی و امنیتی چه هدفی رو در سر دارن؟ چنین برخوردهایی با یک زندانی که از قضا حقوقدان هم هست چه دلیلی داره؟
بله، از قضا از اونجایی که ایشون حقوقدان هستن این نهادهای قضایی و امنیتی این رفتار رو دارن. ایشون میدونید که دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا هستن و عمر شغلی خودشون بارها از وکلا دفاع کردن، از خانم نسرین ستوده دفاع کردن، از آقای محمد نجفی دفاع کردن، به اضافه اینکه از فعالان حقوق بشر و فعالان کلا مدنی بسیاری از فعالان محیط زیست حمایت کردن. یکی از مشکلاتی که دارن با ایشون این هست که چرا از آقای کابوس سید امامی دفاع کرده، چرا از خانم نسرین ستوده دفاع کرده. بنابراین هدف این نهادها این هستش که به طور کلی وکلایی که از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر دفاع میکنن نتوانند دست به این اقدام بزنند و به هر حال هر بلایی رو که میخوان سر قربانیان خودشون بیارن، زندانیان سیاسی عقیدتی، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، بتونن اون بلاها رو سرشون بیارن. بنابراین در این رابطه هستش که وکلا به طور ویژه مورد نظرشون هست و خب آقای درخشان با سابقه درخشانی که دارن از این نظر مورد توجه ویژه نهادهای قضایی امنیتی جمهوری اسلامی بوده و هست.
آقای نایپاشم، به نظر میرسه برای بستری آقای درفشان در مرکز روانپزشکی از ابتدا مقدمه چیده بودند. در مورد آمپولی که به آقای درفشان تزریق شده بر ما بیشتر بگید و اینکه چرا اصرار داشتن که ایشون به جایی مثل امین‌آباد اعزام بشه؟
ببینید، بیمارستان امین‌آباد که خب از سابقه شغلی من که خب به هر حال حدود 40 سال پیش من آسیستان، یعنی داشتم تخصص روانپزشکی میگرفتم، البته نه در این بیمارستان. بیمارستان اون موقع هم بیمارستان بدنامی بود و تا کنون هم بیمارستان بدنامی. بیشتر این بیمارستان رو باید به عنوان تیمارستان شناخت، یعنی جایی که بیماران روانی رو تنها نگهداری میکنن و یک درمان مناسب رو ندارن. به نظر میرسه که تا کنون چنین هست وضعیت این بیمارستان و وضعیت آنچنان بد هست که از زندان بدتر هست. آقای درفشان خودشون خواستن نامه بنویسن که او رو به زندان برگردونن و حتی در این رابطه رشوه دادن به مسئولانی که در این بیمارستان هستن. این ماده‌ای که با تزریق میکنن خب هیچ کس نمیدونه چیه، ولی واقعیت اینه که بسیاری از داروها هستن که تشنج‌زا هستن و به خصوص داروهای مربوط به اعصاب و روان. بسیاری از اونها وقتی با دوز نامعین و کاملا غیر تنظیم شده تجویز بشن میتونن باعث تشنج بشن و ما میبینیم که چقدر میزان تشنج در زندانیان سیاسی عقیده تیتر کسایی در زندان ها هستن بیش از معموله. بنابراین در یک همکاری بین نهادهای امنیتی و قضایی و در واقع زندان ها و این بیمارستان حداقل و البته بیمارستان های دیگه هستن که مشکوک هستن، این اقدامات صورت میگیره. گفته میشه که دو تا از بهیارهای این زندان حتی تحریک کردن که ضابطین یا به هر حال سربازان سازمان زندان ها مورد ضرب و شتم قرار بدن آقای درفشان. بنابراین حتی از بسیاری از موارد این به اصطلاح بیمارستان از زندان بدتر است.
آقای نایپاشم، مسئولیت قضایی ماموران امنیتی چه اندازه دست اونها رو برای برخوردهای تلخی مثل همین مورد آقای درفشان باز میذاره؟
خب یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم در رابطه با جمهوری اسلامی مسئله مسئولیت قضاییه. یعنی اونها کسانی رو که دست به این اقدام میزنن مورد تعقیب قرار نمیدن و گاهی اوقات که خب دادگاه‌های ظاهری مصنوعی در واقع ایجاد میشه اون به اونها حکم‌های خیلی قلیل میدن و خب اونها بعد از مدتی آزاد میشن و به فعالیت خودشون ادامه میدن یا جابجایی صورت میگیره در مسئولیت‌هایی که دارن. متاسفانه در تمام دنیا به هر حال مسئولیت قضایی یک موضوع مهم هست. در ارتباط با دولت‌های دیکتاتوری این موضوع خیلی بیشتره و جمهوری اسلامی از یکی از شاخص‌ترین کشورهایی هستش که مسئولیت قضایی وجود داره برای ناقضان شدید حقوق بشر و در این مورد زندانبانهای و بازجوهای جمهوری اسلام.
خب در مورد بهنام محجوبی که متاسفانه به جان باختنش انجامید، دست کم تا به امروز هیچ پاسخ روشنی به اینکه چرا اون رو در امین‌آباد اصلا بستری کرده بودن داده نشده. این بار که پای یک وکیل در میونه، فکر میکنید که آیا مسئولین پاسخگو باشن؟
بستگی داره به میزان فعالیت مدافعان حقوق بشر و دوستان ایشون و کلای دیگر و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان‌های در واقع بین‌المللی رسمی سازمان ملل. اینا همه در ارتباط با همدیگه هستن. در مورد بهنام محجوبی هم تلاش معینی، تلاش زیادی شد، ولی خب دیگه بعد از جان باختن او بسیاری از اقدامات رو خب دیگه نمیشد انجام داد و طبیعیه که اون این مورد، آن مورد هم در کنار بسیاری از موارد دیگه که باید حتما مورد تحقیق و تفحص دقیق قرار بگیره، در اون مورد هم چنین هست. در مورد آقای وکیل آقای پیام درفشان خوشبختانه ایشون هوشیاری به خرج دادن و هرچه زودتر از اون تیمارستان از اون در واقع کشتارگاه به یه معنی به بیرون اومدن و خب این امکان رو کمتر کردن خودشون با این اقدام، ولی که قطعا باید هم موارد مختلف مشکوکی که هست بررسی بشه و همین که تلاش کرد که به هیچ وجه هیچ کسی حق نداره به او ماده تزریق بشه بدون اطلاع خودش و هر فرد این حق رو داره که داروی معینی رو بگیره یا نگیره و حتی امتناع بکنه از دارویی که به او میخواد تجویز بشه و همه چیز باید با آگاهی او باشه. به هر حال خوشبختانه در این مورد فعلا ما با مشکلی مواجه نیستیم و قطعا با فعالیت همگانی امیدوار باید بود که بشه مانع چنین تکرار چنین مسائلی بود در کشور.
آقای نایپورشون، وقتی با یک وکیل دادگستری این اندازه آشکارا برخورد غیر قانونی میشه، تکلیف زندانیان دیگه چه خواهد بود؟
خب کاملا روشنه دیگه، وقتی که افرادی هستن که شناخته شده هستن، خود آقای درفشان بارها در رسانه‌های مختلف نامش برده شده بود قبل از دستگیری، فعالیت بسیار گسترده‌ای داشت و خب در این موارد بیشتر سعی میکنن شکنجه های روانی رو انجام بدن، ولی که میبینیم در این موارد هم گاه شکنجه جسمی انجام میشه. در مورد افراد دیگر که گمنام هستن شرایط بسیار بدتر هست، به خصوص در شهرستان ها، در جایی که خیلی مطالب اتفاقاتی که میفته رسانه‌ای نمیشه، ما با این مشکل مواجه هستیم و خب طبیعیه که باید ضریبی رو در نظر گرفت، چند برابر فشار رو به افرادی که شناخته شده نیستن مثل آقای درفشان و یا برحال وکیل هستن و در مورد مسائل حقوقی آشنایی دارن و میتونن حداقل هشدار بدن به زندانبانان که چه اقدامی غیرقانونی هست. افراد دیگر معمولا به خصوص جوانان اساسا به حقوق خودشون هم واقف نیستن و این هم دشواری رو بیشتر میکنه. شناخته شدن و آگاهی به مسائل قضایی کمک میتونه بکنه به وکلا، ولی که افراد دیگر به مراتب از این نظر با دشواری بیشتری مواجه هستن.
سپاسگزارم از شما حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. ممنون که در این برنامه دیدگاه ما رو همراهی کردید.